بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به مهمترین مبحث در باب شناخت از نظر طرز تفکر الهیون و عقلیون به اصطلاح از یک طرف و طرز تفکر مادیون و حسیون از طرف دیگر، یعنی همون بحثی که ما از او تعبیر کردیم که ذهن انسان در ابعاد شناخت خود یکی از ابعاد بعد عمقی، یعنی این که ذهن انسان این توانایی را دارد که از ظواهر به اعماق حقایق نفوذ بکند. این مسئله است که باب معرفت را برای ما نسبت به مسائل به اصطلاح ماوراء طبیعی باز می کند. کم و بیش لابد اگر کتاب و اصول فلسفه را بالخصوص خونده باشید می دانید که در این دو سه قرن اخیر موجی که در باب شناخت ذهن انسان پیدا شد، این موج اونچنان گسترش پیدا کرد که به اونجا رسید که انسان قادر نیست جز حدیده ها را بشناسد. حد اکثر توانایی انسان حدیده شناسی و بس، و هرچه ماورای حدیده ها باشد نشناختنی. البته یه عده هم در نقطه مقابل گفتن نه اینجور نیست، حتی مادیون مدعی شدن که نه چنین نیست، عده از مادیون. ولی به هر حال خود مادیون هم که میگوین چنین نیست از یک مبادئی شروع کرده اند که نتیجه حرف اونها هم این است که انسان فقط حدیده های ظاهر عالم را میتواند بشناسد و نسبت به ماورای این حدیده ها قدرت شناخت ندارد. یعنی چه قدرت شناخت ندارد؟ یعنی هیچ چی نمیتواند بفهمد. در ماورا او به نمیدانم انسان میرسد. در صورت مادیین میخوان میگن به میدانم نمیرسیم، ولی نه، برای همین جهت بعضی ها، یعنی همه بلکه کسانی که این نظریه رو داشتن، گفتن علمی و فنی که به نام فلسفه اولا معروف است، این فلسفه اولا که در قدیم بزرگترین ارزش‌ها را در میان علوم برای او قائل بودن و فلاسفه می گفتن و لهر ریاست العلیا علی کل العلوم، ریاست عالیه بر همه علوم دارد، و او را شریفترین و افضل علوم می دانستند، اینها گفتند که اساساً فلسفه اولا اعتبار ندارد، اعتبار علمی ندارد. یعنی فلسفه اولا بحث درباره مسائل غیر قابل شناخت است. اون چیزی که قدمای ما برای او بالاترین و عالیترین ارزشها را قائل بودند و معتقد بودند همه علوم نیازمند به این علم است و این علم بی‌نیاز از سایر علوم، و به همین دلیل میگفتن لهر ریاست العلیا، اینها آمدن گفتن که نه، این علم اعتبار علمی و ارزش علمی ندارد. حالا این بحثی که الان ما بهش رسیده ایم در واقع به همین مسئله بسیار مهم رسیده ایم. ما میخواییم ببینیم که از نظر قرآن آیا چنین امکان شناختی وجود دارد یا ندارد. و قهران ما اول باید خود مسئله را از غیر طریق قرآن مطرح بکنیم که تنها جنبه تعبدی قضیه نداشته باشه. ما میخواییم نظر قرآن روشن بشود در این. قرآن خب بدون شک از طرفی دعوت کرده است انسانها را به مطالعه آیات. این دیگه سراسر قرآن پر است. و من آیاتهی در قرآن خیلی زیاد است. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل من السماء من ماء، که در قرآن زیاده این دوست. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که در اینجا آیات تقسیم شده اند به آیات آفاقی و آیات انفسی. به اصطلاح آفاق و انفس هم در معارف اسلامی از همینجا پیدا شده. خب بلن ورو ماغات السماوات والارض، دعوت به نظر در آیات کرده. از طرف دیگر ما می‌دانیم که قرآن دعوت به تعقل و تفکر و تدبر می‌کند. حالا اینجا مسئله به این صورت مطرح است که آیا این تعقل و تفکری که قرآن می‌گوید تعقل و تفکر بکنید این همون نظر در آیات است؟ یعنی همون نظر در آیات تفکرم هست. هر جا که در قرآن تعقل و تفکر گفتم یعنی تفکر در خود آیات، یا این که نه، نظر در آیات و تفکر در آیات و با تفکر در آیات یک تفکر دیگر از آیات به ذل آیات با اون تفکر می شود پی برد. البته این دومی مراد است و دومی مقصود است. به الا صرف تفکر در آیات اگر مغرونه به اون تفکر ثانوی نشود، این نتیجه معرفت الله نیست. و به همین دلیل است که بسیاری از مردم هستند، از علمای علوم طبیعی هستند که تفکرشون در خود آیات خیلی زیاد است، ولی چون اون تفکر دیگری درستی ندارند، در اون تفکر دیگر راه نمایی نشدند، یعنی اون جنبه آیه بودن که چگونه اینها آیه هستن، اینها بعد یا به صورت افراد مردد یا به صورت افراد منکر باقی موندن. و لحاظا نظریه کسانی که میگویند قرآن به هیچ تفکری جز همین تفکر به اصطلاح حسی و تجربی به هیچ تفکر دیگری قائل نیست، این نظریه به دلایلی غلط است. یکی همین است که الان عرض کردم. حالا ما میخوایم ببینیم که این تفکر آیه‌ای این چی جوره؟ این واقعا آیا چنین چیزی هست؟ آیا انسان میتواند یه اشیایی را ببیند؟ خب در خود اون اشیا، این اشیا خودشون موضوع تفکر انسان باشند، خیلی واضح و روشنه. ولی همین جوری که عرض کردم، این یک بعد دیگری در ماورا داشته باشه. انسان یه چیزی را باشد در این تفکر بکند، بعد در ماورای این یه حقایق دیگری پیدا بکند. این چه جوری توجه می‌کنید؟ اینجا من اول باید با یک مثالهایی مطلب را برای شما روشن بکنم، مثالهایی که خوشبختانه بسیاری از اونها امروز هم در میان فلاسفه غرب مطرح شده، ولی بعضی از اونها به جوریست که انسان قبلا خودش نمیدونه که اینها یک چنین تفکراتی هست، ولی باید درست بشکافن که چنین. یک مثال، مثالیست که در دو جلسه‌ای عرض کردم و اون مثال این است: ما خیال میکنیم که خود ماده، همون ماده فیزیکی، حتی همون ماده به معنای صورت جسمیه، به معنای جسم، ما خیال میکنیم که خود ماده، خود جسم برای ما محسوس است. یعنی جسم از اموری است که مستقیما وجودش رو درک میکنیم، و حال اون که وقتی خوب بشکافیم میبینیم ما از جسم هم خواص و عوارضش را مستقیما درک میکنیم، خود جسم را به طور غیر مستقیم درک میکنیم. یعنی عوارض جسم و حالات جسم ما را رهبری به خود جسم میکنند. این عوارض و حالات است که آیه وجود خود جسم هستند. این رو چون در دو هفته پیش گفتم تکرار نمی کنم، بعد اینقدر مثال داریم که این چیز احتیاجی نیست. حالا یه مثال دیگری میخوام عرض بکنم. مثال دیگر این است: ما انسان ها درباره شخصیت خودمون همیشه قضاوت میکنیم، قضاوت های خیلی قطعی که واقعا هم در بعضی در یک حدی اون قضاوت ها غیر قابل تردید است. اگر در این آفتاب بشود تردید کرد، در اون نمیشود تردید کرد. چطور؟ فرض کنید که ما هممون شاگرد مرحوم آیت الله بروجردی پای درس ایشان مثلا همیشه بودیم، سالها پای درس این استاد هستیم، با این استاد دائما در تماسیم. ولی چی جور در تماسیم؟ با علم این استاد ما در تماسیم. اگه از ما بپرسند مرحوم آیت الله بروجردی فقیه بود یا فقیه نبود، چی میگیم؟ شک نداریم که فقیه بود، خیلی هم فقیه بزرگ و بزرگواری بود. یعنی ما علم داریم به فقاهت این مرد، به این که یک ملکه اجتهاد فقهی در حد اعلا در این مرد وجود داشت، همچنین که علم داریم به تقوا و عدالت این مرد. ما رابطه ما با علم این مرد از چه طریق است؟ آیا علم ایشان برای ما مستقیما محسوس است؟ یعنی ما علم ایشان، حالا جایگاه علم هر جا میخواد باشه، میخواد ما مادی فکر بکنیم و ببینیم جایگاه علم فقط مغز است و غیر ماوراء مغز جایگاهی ندارد، یا غیر مادی فکر بکنیم و ظرف علم را روح بدانیم، هیچ فرق نمی‌کند. آیا ما مستقیما با علم ایشان تماس داریم؟ یعنی خود علم را در وجود ایشان می‌بینیم، با چشم می‌بینیم، با لامسل لمس می‌کنیم، با شامه استشمام می‌کنیم، با ذائقه می‌چشیم؟ نه. پس چی؟ نه، ما با ایشان دو گونه تماس داریم. یک تماس از راه زبان و بیان ایشان، حرفات نگفتن می‌کنید. یک تماس دیگر از راه نوشته‌های ایشان، آثار نوشته‌های ایشان می‌بینید. گفته‌ها و نوشته‌ها برای ما دلیل قطعی بر فقیه بودن ایشان. این گفته ها و نوشته ها چجوری؟ گفته ها یعنی چه؟ معنیش این است وقتی که ما از ایشان یه مسئله سوال میکنیم، دلیل مسئله را میپرسیم، بعد میبینیم که ایشان یک بیان فوق العاده منظم و مرتبی میکند. از ایشان مثلا میپرسیم آقا تسبیحات اربعه را باید یک بار خوند یا باید سه بار؟ میگن نه، سه بار احتیاط، حتما باید سه بار. به چه دلیل؟ بعد دلیل اقامه می کنم. میگم آقا پس روایتی که ابن بزیع نقل کرده از یک بار، چرا شما به اون روایت اعتماد نمی کنید؟ راوی ثقه نیست، نه راوی هم ثقه است. چرا به فلان دلیل که اگر هم ثقه نیست فلان دلیل با این که همه روایت نقل کرده است؟ ما تماس ما با ایشان از راه صوت ایشان است و گوش خودمون، و از راه چشم خودمون و نوشته های ایشان در روی کتاب. ولی ما از همین گفته ها و از همین نوشته ها علم قطعی داریم به ملکه فقاهت در ایشان. این خودش یک نوع استدلال مخفی همیشه وجود داره در ذهن ما، نظیر اون استدلال مخفی که در تجربه است. ولی این استدلال ها از بس سریع و به شکل خودکار در ذهن انسان صورت میگیره، آدم فکر نمی کنه که در اینجور مسائل استدلال کرده، تعقل به کار برده. یعنی شما اگر علم به فقاهت و استادتون دارید، اگر بگه از کجا علم داری؟ خب میگه میدونم. تا بگه میدونم خیال میکنید که، خب میگه من شنیدم، من حرفاشو شنیدم، من حرفاشو مثلا دیدم. خیال میکنید خود علمش را هم شنیدید و دیدید، در صورتی که خود علمش رو نشنیدید و ندیدید و نه با هیچ حس دیگری حس کرده اید، فقط با قدرت تعقل خودتون استنباط میکنید، استدلال میکنید، استنباط قطعی بر وجود ملکه فقاهت در این شهر. یعنی گفته ها و نوشته ها آیه است، اشاره است به اون فقاهتی که او در روح خودش دارد، که اون فقاهت از شما مخفی. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که اصلا چقدر علوم ما علوم استنباطی، یعنی اگر ما مانند یک حیوان اگر میبودیم،
فقط میدیدیم افراد را و میشنیدیم صداها را، ولی نمیتوانستیم حکم بکنیم به وجود ملکه فقاهت در این شخص. ولی ذهن ما عبور کرده است به وجود یه حقیقتی به نام ملکه فقاهت. اختصاص به ایشان نداره. از ما بپرس آقا سعدی چه جور آدمی بوده؟ آدم با ذوق با استعدادی بوده یا آدم کودن؟ شک نداریم که با ذوق با استعداد بوده. از چی؟ از نوشتاری که با بوده. آیا میشه انسان احتمال بده که سعدی اساسا یه آدم کودنی به کلی بوده، اصلا سواد هم نداشته و خوش هم نداشته، استعداد هم هیچ چی نمیفهمیده؟ ولی این حرف هم که خود به خود از زبان او بر زبان او جاری شده. قضاوت ما در باره افراد و اشخاص با کسانی که مشهور هستید، فلان کس آدم خوبی، آدم عادلی، آدم با تقوایی، من به عدالت او و به تقوای او ایمان دارم، فلان کس دیگه آدم بدی، آدم خبیثی، آدم حسودی، آدم بدجاتی، کجا میگی؟ ما این صفات و ملکات و خوب و بد افراد را که دائما داریم قضاوت میکنیم درباره اونها، ما داریم از ظاهر به باطن میرویم، از آیه ها به ذل آیه ها میرویم. ولی این استدلال ما، این قیاس به کار بردن ما، این کسانی که میگن آقا تفکر قیاسی در عالم اعتبار نداره، تفکر قیاسی اعتبار نداره، نمیدونن که اصلا اگر تفکر قیاسی نباشه اصلا بشر تفکر ندارد. تمام وجود هر انسانی پر است از تفکر قیاسی. در ذهن انسان صدها ده هزار تفکر قیاسی وجود داره. یعنی اگر کالبد شکافی بکنن انسان را، کالبد شکافی روحی و معنوی، اون معلوماتش را همه را بشکافن، میبینن به این که سدی 90 معلومات هر انسانی بر پایه تفکر استدلالی و تفکر قیاسی و تفکر عقلی. همون کسی هم که انکار میکنه خودش نمیدونه که سدی 90 تفکراتش تفکر عقلی و تفکر استدلالی و به قول خودشون عرفتی. حالا یه مثال دیگه عرض می کنم که شاید کمتر باید انسان باور می کنم. یکی از امتیازات انسان و حیوان با حیوان این است که انسان از نظر ادراکی و علمی هم می تواند به فاصله های دور زمانی علم پیدا کنند، یعنی از گذشته های زمانی و از آینده های زمانی، و هم به فاصله های دور مکانی. یعنی حیوان ادراکاتش محلی و منطقی و حالی. حیوان فقط منطقه ای که زندگی میکنه میشناسه، در منطقه ای که زندگی نمیکنه نسبت به او اطلاعاتی نداره. حیوان حالی یعنی فقط مجموع زمانی که در اون زمان زندگی کرده، از روزی که متولد شده، چون حیوان هم حافظه داره، تا وقتی که هست، این بین این دو پرانتز را یه اطلاعاتی دارد، یعنی هر چرا که در این مدت دیده است اینا را تا یه حدی حیوان میشناسد. ولی انسان علم پیدا می کند به زمانهای دوردست. زمانها رو گذشته رو فعلا میگیم، با آینده کار نداریم، آینده هم هست. علم پیدا می کنه انسان به زمانهای گذشته. برای ما وقایعی در زمان گذشته، حوادثی در زمان گذشته معلوم است، محرز است، قطعی است، به اندازه حوادثی که در زمان خود ما و با حضور خود ما شده. از ما اگر بپرسند که آیا علامه حلی در عالم وجود داشته یا نه، شک میکنیم که علامه حلی وجود داشته، شک میکنیم بو علی سینایی وجود داشته، شک میکنیم ملا صدرایی وجود داشته. شک داریم نادرشاهی وجود داشته، شاه عباسی وجود داشته. و چه برسه بگیم آقا آیا ما شک داریم رسول اکرمی، نه فقط ما چون مسلمانیم، هر کسی که در دنیا هست شک دارد که یک شخصیتی در عالم که پیغمبر مسلمان است، چنین شخصی در عالم در هزار و حدود 1400 سال پیش وجود داشته، حتی زمانش هم اینقدر است، نه 1500 سال پیش، نه 1200 سال پیش. ما از کجا به گذشته علم داریم؟ گذشته برای ما، گذشته برای گذشتگان محسوس است، برای ما که نامحسوسه. ما که با گذشته رابطه حسی نداریم. رابطه ما با گذشته چیست؟ رابطه خبری، یعنی به تواتر، به تواتر برای ما ثابت است مطلب، یعنی به نقل ها. اون چه که ما برای ما محسوس است همون نقل‌هایی است که از راه گوش به ما رسیده، زبانی گفتن ما شنیدیم یا در کتاب‌ها خوندیم که علامه هلی وجود داشت. و تازه در این نقل‌ها، در این نقل‌ها غیر از اون گفته است که شخصیت شخص رو به دست بیاریم، اینا چون حکایت است در هر یکی جدا احتمال کذبم هست، چون خبر واحده، خبر واحد فی حد ذاتی احتمال کذب داره. یعنی این میگوید که علامه من تو نبودی، ما که از شما مثلا بزرگ میشه، اونایی که فرشون که از شما حالا بعض بزرگتر هستن، یا آقا شما یادتون نبیاد، یعنی ما یادمون میاد حاج شیخ عبدالکریمی در اینجا وجود داشت، چنین بود و چنان. اون دیگری که بیشتر یادش میاد آخوند ملا محمد کاظمی وجود داشت. خیلی خوب، نقل تازه، نقل احتمال کذبم داره که هست سیاد ذاتی، ولی وقتی که به حد تواتر رسید احتمال کذب نیست. خودش این یه مسئله فوق العاده مهم نیست. چرا خبر متواتر قطعی و یقینی وقتی که هر خبر واحدی قابل این است که دروغ باشد؟ زید خبر میدهد به اون به تنهایی خبرش احتمال کذب میاد، امرم که میاد احتمال کذب است، بکرم است احتمال کذب، هر کدام از اینها به تنهایی احتمال کذب درش هست. چه وقتی که رسید به حد 1000 نفر، 2000 نفر و حتی کمتر از این احتمال کذب درش میاد. اینم خودش یه معماست. بله آقا دیگه دیگه چیش او حس کردم، ما که حس نکردیم که تکی، ما چرا تکی به حس دیگران میکنیم؟ ما که محسوس او رست آقا توجه نمیکنیم. ما از راه حس تی نبردیم، ما تکیه به حس دیگران میکنیم، یعنی اونی که برای او محسوسه برای ما نامحسوسه. درست توجه بفرمایید؟ اون چه که برای اون محسوس است برای ما نامحسوسه. ما تکیه به گفته اون میکنیم، اون میگه من حس کردم، ولی برای ما که محسوسه. برای ما زمان گذشته اون قدر یقینی پاره ای از حوادث زمان گذشته، اونه که به تواتر به ما رسیده، اون قدر برای ما یقینی که حوادثی که در زمان خودمون مشاهده. ما اگر مثلا مرحوم آیت الله بروجردی را به چشم دیدیم، خب به چشم دیدیم همچه که وجود داشته، خب برای دیدیم دیگه شک نداره وجود داشته. به وجود علامه همون مقدار یقین داریم در زمان خودش که به وجود مرحوم آقای بروجردی در زمان خودش یقین داشتیم. هیچ فرق نمی کنه. اینی که عرض میکنم حتی مادیین امروز به سراسلی اینا قبول دارن که مطلب در اینجاها پای استنباط و استدلال پای محسوس نیست، و خودتون دقت بکنید این مطلب اینجوره. اشیا وقتی که با ما فاصله زمانی گرفتند
که مستقیما ما با او ارتباع اون حوادث گذشته رابطه حسی نداریم، با این که اون امور گذشته فی حد ذات قابل محسوس بودن بودن و برای افرادی که ناظر بودن محسوس بودن و همونهایی که ناظر حسی بودن برای ما نقل کردن،
در این حال برای ما معبود، برای ما معبود یعنی برای ما، ما از زمان حاضر به زمان گذشته استدلال میکنیم. زمان گذشته برای ما یک امر استنباطی، یک امر تعقلی، یعنی زمان حاضر آیه زمان گذشته. این دلت میخواد خیلی روش فکر بکنید، چون اسباب اشتباه میشه، همینی که ایشان گفتن برای خیلی شاید این اشتباه بشه، یعنی نتونن، چون او خودش که حد ذاته یه امر محسوسی بوده برای معاصری،
و این کسی هم که نقل میکنه میگه من حس کردم، ما خیال میکنیم برای ما پس محسوسم،
در صورت او برای ما معقوله، برای ما محسوسی، یعنی برای ما یک امر استنباطی، نه یک امر حسی.
ما از روی آیه ها و نشانه های قطعی به وجود اونها علم داریم،
ولی اینقدر این استدلال و این قیاس و این استنباط
سریع در ذهن ما صورت میگیرد،
خودمون توجه نداریم. این نکته را وسط اضافه بکنم. ببینید
انسان چیزهایی را که مثلا استدلال هایی که همچی خیلی با تأنی روی اونها استدلال میکند، ذهنش روی اونها متمرکز میکنه، خودش توجه پیدا میکنه که استدلال میکنه. مثل یک کسی که مسئله ریاضی رو بهش میدن، میگه حل کن. خب آدم میچینه یه روب وقت صرف میکنه تا این رو حل میکنه، یک جدول میدن میخواد حل بکنه، یه روب یه ساعت میچینه تا این جدول رو حل بکنه. خب خودش متوجه هست که فکر کرده،
ولی بعضی چیزها اونقدر سریع صورت میگیره که آدم خیال میکنه خودکار صورت گرفته، در صورتی که خودکار نیست، مثل خود سخن گفتن. آدمی که یه زبان را هنوز خوب بلد نیست، یعنی زبان اولیش نیست، بعد رفته این را خونده که یاد بگیره، وقتی میخواد مثلا زبان عربی را که تازه یاد گرفته، در کلاس یاد گرفته، میخواد حرف بزنه، چون روی هر کلمهش باید فکر کنه، وقتی میخواد صحبت کنه کلمه ها را باید یکی یکی از گوشه های ذهنش با فشار پیدا بکنه، میفهمه که داره فکر میکنه، یعنی با اراده خودش این کلمه ها را انتخاب میکنه. ولی زبان مادریش که آدم حرف میزنه اونچنون تند و سریع حرف میزنه که آدم خیال میکنه اینا بی اراده این کلمات میاد، در صورتی که تمام اینها با اراده است و بدون اراده نیست، همه اینها با اراده است،
ولی اونچنون اراده سریع صورت میگیرد که آدم خیال میکنه بی اراده است.
در باب استنباط هم اینجور است،
آدم خیال میکنه همه استنباط ها و استنباطش که آدم پای درس خارج فقه یا خارج اصول یا فلسفه میشینه، که برای اینکه یه مسئله رو وقتی میخواد استنباط بکنه یک ساعت باید رو خودش.
ما علمی داریم به نام منطق. علم منطق علم معیار شناسایی صحیح از شناسایی ناصحیح است. منطقی که امروز در دست ما هست که دنباله منطق ارسطو و متمم و مکمل منطق ارسطو به منطق ارسطویی معروف است، این در مقابل یک منطق جدیدی به اصطلاح واقع شده است که اون را منطق هگلی می نامند یا منطق دیالکتیکی می نامند. این منطق هگلی یا منطق دیالکتیکی چه تفاوتی با منطق ارسطویی دارد؟ ما الان نمی توانیم در اینجا همه مسائل مربوط که این دو منطق را توضیح بدهیم و بیان بکنیم. فقط تا اون اندازه که مربوط به بحث خود ما مطالبی عرض می کنیم. طرفداران این منطق چنین می گویند، مخصوصا بعد از اون که این منطق جنبه ماتریالیستی پیدا کرد، یعنی با فلسفه مادی با یکدیگر توأم شدند و چیزی به نام ماتریالیسم دیالکتیک به وجود آمد. اینها برای این منطق چهار اصل اساسی به اصطلاح قائلند که ما این چهار اصل را به طور خلاصه ذکر می کنیم. یکی از اون چهار اصل، اصل حرکت است. می دانیم که اصل حرکت یک اصل قدیمی از مختصات این منطق نیست. یعنی منکر حرکت در عالم کمتر فیلسوفی بوده است. در میان یونانیان گروهی هستند که اینها را الاتها میگویند. یه نظریه سخیفی مبتنی بر انکار حرکت از اونها نقل میکنند. ولی قائلین به حرکت دسته‌های مختلفی هستند. ادعی مثل ارسطو در بعضی از اشیاء عالم، حقایق عالم قائل به حرکت است و در بعضی دیگر قائل به ثبات. میگوید حرکت مکانی ممکن است، حرکت وضعی ممکن است، حرکت کیفی و حرکت کمی ممکن است، اما غیر اینها دیگه حرکت امکان ندارد. مخصوصا حرکت در جوهر امکان پذیر نیست. بعدها در دنیای اسلام آمدن قائل شدن که نه، حرکت در جوهر اشیا هم هست و به تبع حرکت در جوهر حرکت در همه چیز دیگر در طبیعت هست. تا قضیه اینجا منتهی شد که عالم طبیعت به شراشریهی مساوی است با حرکت و ثابتی ما در عالم طبیعت نداریم. اون وقت هستی تقسیم می شود در این فلسفه به ثابت و تیال، یعنی حقایق ثابت به دلیل کمالشون که نه، چون حرکت مساوی، چون حرکت از نقص به کمال رفتن است، تا شیء ناقص نباشد حرکت در او امکان پذیر نیست. حقایق ثابت یعنی ماوراء طبیعه و حقایق تیال یعنی طبیعت. پس ثابت یعنی ماوراء طبیعه، ثابت غیر از ساکن است. ثابت یعنی ماوراء طبیعه، تیال یعنی طبیعت. پس تا اینجاها رو که دیگران هم گفتن، این منطق که میگوید حرکت اصلا یه حرف دیگری میزند. اون میگه اصلا هستی مساوی است با حرکت، یعنی قائل به دو واقعیت نیست. طبیعت و ماوراء طبیعت و طبیعت مساوی با حرکت و ماوراء طبیعت مساوی با ثبات و دوام و همیشگی و جاودانگی، نه. اصلا هستی مساوی است با شدن، هستی مساوی است با حرکت. پس اون حرکتی که نامش حرکت دیالکتیکی هست هر حرکتی نیست، یعنی هر معنی از حرکت نیست. ما اون وقت به حرکت دیالکتیکی معتقد شده این که اصلا ثبات را یک امر محال بدانیم، جاودانگی را یک امر محال بدانیم، همه چیز را مساوی با جریان و با رفتن با حادث شدن و خانی شدن بزنید. هگل در عین این که قائل به خدا هست، ولی یه خدای قائل است که هیچ فیلسوف الهی دیگر قائل نیست. اون خدا را هم داخل در همین مقولات مشمول شدن و حرکت می داند. خب بلذات دیگران او را از الهی، بعضی دیگه او را از الهی می سمارد. پس حرکت دیالکتیکی یعنی انکار هر نوع ثباتی، هر نوع جاودانگی، هر نوع ازلیتی، هر نوع ابدیتی و نه بلکه هر نوع ثبات. اصل دوم در این منطق، حالا این رو چرا بهش میگن یک اصل منطقی؟ میگن ما باید با این عینک عالم را، هستی را مطالعه کنیم، همه چیز را به چشم یک جریان ببینیم و بعد اصلا فکر این که چیزی باشد که جریان نباشد از مغز خودمون بیرون. دو، اصل تضاد. باز اصل تضاد هم یک اصل قدیمی. البته ما دو نوع تضاد داریم، تضادی که جمع میان ازداد محال است که در باب تقابل در منطق ذکر می شود، به تعریف خاصی دارد. تضاد به معنای نه دو امری که اجتماعشون در وجود محال است، بلکه دو امری که در صورتی که با یک دیگر اجتماع در وجود پیدا کنند با یک دیگر در حال جنگ و ستیزن. این دو اصطلاح هست. تضاد به معنی اولی هیچ وقت متضادین با هم اجتماع در وجود ندارن، وجود هر کدام مساوی با عدم دیگری. مثلا کرویت و مفعب بودن یک شکل دو امر متضاد در، یعنی محال است یک جسم در آن واحد هم کره باشد هم مکعب باشد. اگر این وجود دارد اون وجود ندارد، اگر این وجود دارد اون وجود ندارد. این تضاد در اینجا مطرح نیست. خیلی ها اشتباه کردن این تضاد را با اون تضاد. چه اشتباهات زیادی اونجا که فلسفه یا منطقی میگن جمع ضد این محال است، اینه دارن میگن. یه تضاد به معنی دیگر یعنی دو امری که اجتماع در وجود پیدا می کنن ولی با یک دیگر در حال ستیزن، مثل دو دشمن اجتماع در وجود پیدا می کنن ولی با یک دیگر در حال جنگن. عناصر را به این معنا میگن متضادن، بلاغازه اینا را آخشیب می نامن که همون مفهوم زد رو دارد، یعنی عناصر با یک دیگر یک نوع جنگ و تضاد و ستیز و اثر مخالف روی یک دیگر گذاشتن دارن. در این حد باز همه بزرگان دنیا قائل به تضاد هستند. در نهج البلاغه هم از تضاد به این معنا یاد شده است، در کلمات ائمه زیاد یاد شده است. در اصطلاح همون فلاسفه‌ای که جمع اون ضدین رو محال میدونن باز همین معنای دیگر آمده است. در نهج البلاغه هست که و به موادته بین الاشیاء عرف ان لا ضد له، به دلیل این که میان اشیاء تضاد برقرار کرده است، این دلیل بر این است که اون خود خدا ضد ندارد، فقط اون چی که زد ندارد خداست. زاد در نور به ظلمه و سید به بهمه تجیده سالا یادن نیست که هر کسی حاضر. ولی اون تضادی که در این منطق گفته می شود یک شکل خاص دارد. این تضاد به این معناست که در هر چیزی بلا استثناء در ذات هر چیزی بدون استثناء نطفه ضد خودش، یعنی عامل ضد خودش، عامل از بین برنده خودش، به تعبیر هگل عامل انکار خودش، عامل نفی خودش نهفته است. هر چیزی چیزی در عالم وجود ندارد که نفی خودش رو در بر نداشته باشد، که بذره که مرگ خودش رو در بر نداشته باشد، در درون خود نداشته باشد. و همین تضاد درونی و ذاتی اشیاء هم علت حرکت است. اگر گفتیم حرکت معلول تضاد است، اگر تضاد نبود حرکت نبود. و این حرکت هم در این شکل صورت می‌گیرد که شیء ضد خودش رو در درون خودش دارد، یعنی همون عامل انکار و نفی خودش در درون خودش دارد، تدریجا او رشد میکند، در درون این شی جنگ و ستیز صورت میگیرد، ولی این عامل جدید غالب میشود بر او و او را نفی میکند. بعد در مرحله دیگر هر چیزی صورت میگیرد میان حالت قبلی و حالت بعدی، که اون حالت سوم مرحله تکامل دوتا سمونده می دارد. و به این ترتیب عالم در عالم تکامل رخ می دهد. اینجاست که اینها می گن که پس ما در مقابل الهیون علت حرکت عالم رو کشف کردیم. الهیون از راه تغییر در عالم، حرکت در عالم و این که سراسر عالم مساوی با حرکت است و عالم پس مسخر است و مدبر است و دستی هست که عالم را تغییر در عالم ایجاد می کند، که همون برهان محرک اول ارسطو ناظر به این مطلب است. این شعر معروف از اون چرخی که گردان از زن پیر، قیاس چرخ گردنده همی گیر، یا ابراهیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین، فلما جل علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی، فلما افل قال لا احب الافلین، تا آخر فلما رع القمر بازغا قال هذا ربی، تا بعد فلما رع الشمس بازغا قال هذا ربی. بعد که همه اینها را وقتی که آفل دید و در حال غروب دید و غیر ثابت دید، یک مرتبه سودا را یک جا کرد، گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین. یعنی وقتی که در همه عالم افول و غروب و حرکت دید، به همون بیانی که در هفته پیش عرض کردیم، این آفله ها، این غارب ها، این متحرک ها، این متغیر ها، این متربی ها برای او آیت شدن بر وجود غیر آفل، بر وجود ثابت، بر وجود رب. این ها آمدن میگن آقا این همه حرف ها از اونجا پیدا شده است که حرکت نیازمند به یک علت محرک است. ما علت محرک در درون اشیا پیدا کرده ایم، در تضاد درونی اشیا. پس احتیاج نیست که ما طبیعت را، علت حرکات طبیعت را در ماورای طبیعت، یعنی علت اصلی حرکات طبیعت را در ماورای طبیعت. پس طبیعت قائم به ذات است در حرکت خودش. اما تضاد ذاتی اشیا کافی که حرکت در اشیا ایجاد بکند. ما چیز دیگر نیست که این یکی از اصول فلسفه مادی، و البته خیلی حرف بی‌ربط و بی‌اساسی هم هست، ما مفصل اثبات کردیم، نمی‌خوام وارد بحث.
این هم
تضاد، تضاد دیالکتیکی یا تضاد دینامیکی، یعنی چنین تضادی، یعنی یک تضادی که ذاتی اشیاء است، هر چیزی در درون خودش ضد خودش رو دارد و همین چشمه میان دو وجه مختلف یک شیء علت حرکت این شیء است و این شیء را از یک علت بیرونی بی‌نیاز می‌کند. در تاریخ هم عیناً همین حرف رو می‌زنم، میگن تاریخ هم، حرکت تاریخ هم معلول تضادهای درونی و ذاتی جامعه است. پس بنابراین این فرضیه که تاریخ و جامعه ها و همه اینها با یک مثلا یک قدرت ماورایی وجود دارد نبوده بود. اصل سوم اصلی است که از او گاهی به نام اصل تأثیر متقابل یاد می کنم و گاهی به نام اصل همبستگی. باز این اصل هم اگر ما به همین تعبیر ابتداییش نگاه بکنیم، اصل همبستگی اشیاء، مسئله این است آیا اجزاء این عالم، اشیاء این عالم از یکدیگر گسسته هستند، فی ارتباط هستند؟ مثلا ما انسان هستیم، این هم زمین است، این هم هوا، اون هم آب است، اون هم خورشید است، اون هم کهکشان است. هر کدام برای خودش استقلال دارد، به یک دیگر وابسته نیستند؟ یا نه همه اشیاء عالم به یک دیگر وابسته هستند؟ عالم در مجموع خودش مانند یک دستگاه هست، یک دستگاه هست که مثلا ما که انسان هستیم یه جزء این دستگاه هستیم، مثل یک پیچ یا مهره، مثلا مثل یک ماشین بسیار عظیمی شما در نظر بگیرید که میلیاردها جزء داشته باشه. خب یه چیزی کوچیکی هم در یه جای این ماشین باز بالاخره جزء این ماشین. یا یک اندامی را شما در نظر بگیرید که میلیاردها جزء و عضو داشته باشه، یک رگ مویی هم که در نظر بگیرید جزء این اندام. مسئله همبستگی باز این هم مسئله جدیدی نیست، همیشه در عالم مطرح بوده است و هست. اونهایی که عالم را، مخصوصا اونها که عالم را انسان کبیر می دانند، حرفشون همین است، میگن تمام این عالم مثل یک انسان است، ما در این عالم فرض کنیم نظیر سلول‌های توی خون یک انسان هستیم که به ظاهر مستقلیم ولی در باطن جزء این اندام هستیم. تمام عالم از تمام مخلوقات، از ملائکه گرفته، عقول مجرده گرفته، نفوس گرفته است که عدد اونها لا یحصیها الا الله هست و عظمت اون عالم ها تا به عالم ماده و جسمانیات، تا به زمین ما و موجودات زنده روی زمین ما یا موجودات زنده که در جای دیگر هست، همه منظره یک اندام. تا اینجا یعنی تا این مقدار هم بستگی را دیگران هم گفتند، ولی این اصل در این منطق یک معنی جدیدی پیدا کرده. اونها نمیگن اشیاء به یک دیگر وابسته هستند اون اندازه که اجزاء ماشین به یک دیگر وابسته است، راست میگن از این بالاترن هست و حتی بالاتر از وابستگی اعضاء یک اندام با یک اندام هست. از این گاهی وقتا به همین مقدار قناعت میکنن ولی گاهی از اینم بالاتر میرن. هگل از اینم بالاتر رسته خودی، میگن نه آقا، اصلا اشیاء این وابستگی به یک دیگرند، نه چیزی هستن وابسته به اشیاء. یعنی اگر وابستگی ها رو بگیریم هیچ باقی نمیماند. من، این من، من شخصیت من مجموع وابستگی های من است به اشیاء دیگر، اعم از اشیاء گذشته یا اشیاء حاضر، اگر رابطه من رو با اشیاء دیگر بگیرند اصلا منی باقی نمیمونم. تمام من من همین وابستگی هاست. به همین دلیل همه چیز به محیط خودش وابسته است. هیچ امر مطلقی وجود ندارد. هیچ چرا ما هر چیزی را اگر از محیط خودش برداریم در محیط دیگر بگذاریم تغییر ماهیت میدهد. به همین دلیل هیچ امر مطلق و یک امر به اصطلاح آزاد و مستقل از شرایط محیط قائل نیستند. شما اگر دین و مذهب را شما بخواید بگید، میگید این یک امریست وابسته به محیط خودش و شرایط زمان خودش، و جز یک امری که معلول شرایط زمان خودش و وابسته به شرایط زمان خودش هست، جز یک امر وابسته به شرایط زمان خودش نمیتونه چیزی دیگری بگید. پس این یه معنی خاصی داره. اصل چهارمی هم دارن به معنی اصل عبور از کمیت به کیفیت، یعنی اشیاء در ابتدا تغییرات تدریجی پیدا می کنند و بعد این تغییرات تدریجی منتهی می شود به یک حالت جهشوار، که اون حالت جهشوار در این شیء تغییر ماهیت ایجاد می کنند. این هم یک قاعده کلی و عمومی در همه اشیاء، که اشیاء اون حرکتی که قبلا گفتیم تغییر میکنن، این تغییر ابتدا آرام 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 است، ولی به یک مرحله که میرسد مرحله انفجار، مرحله انقلاب است، مرحله تغییر ماهیت دادن. انسان، جامعه، تاریخ، همه اینها مشمول اینها هستند. اون وقت تمام این اصول را بیشتر در مورد جامعه و تاریخ پیاده میکنن. این چهار اصلی که خیلی به طور فشرده و مختصر عرض کردم، پس اجمالا معلوم شد. ها، در جب این اصل چهارم هم این مقدار عرض بکنیم که مسئله این که تغییرات اینی که اونها به نام تغییرات کمی منتهی می شود به تغییر کیفی به این نام ذکر می کنند، نامش این است ولی واقعیتش چیز دیگری است. واقعیتش این است که تغییرات کیفی منتهی می شود به تغییرات ماهوی. این هم تا این مقدار حرف درستی هم هست. تا این مقدار اجمالاً در طبیعت اشیاء ابتدا تغییرات کیفی پیدا می کنند، بعد تغییرات کیفی منشأ تغییر ماهوی می شود. به قول قدمای ما تغییرات یعنی علل مادی مستعد می شوند برای این که صورت جدید افاضه بشود. اونها به اون تعبیر می گفتن، اینها به این تعبیر می گفتن، با یه اختلافات جزئی دیگری که در خواهد بود. از اون چه گفتیم اجمالا شما این مطلب را توجه داشته باشید. یه وقت کسی میگه آقا اصل حرکت، ما میگیم اصل حرکت در مقابل اصل ثبات. آقا شما قائل به ثبات هستید یا قائل به حرکت؟ معلوم ما قائل به ثبات نیست که نمیگیم همه چیز ثابت. حرکت به معنای این که همه چیز ثابت نیست، قائل به این که در اون چی که جنبه طبیعی دارد متغیر و متحرک. این را که همه قبول دارد. تضاد میان اشیاء حتی در خود انسان نوعی تضاد وجود دارد. انسان را در حدیث هم هست خداوند خلق کرده است از دو عنصر متضاد. عنصر تعبیر من است دو واقعیت مختلف و متضاد، واقعیت علمی، واقعیت فکری. خداوند حیوان را خلق کرد و در او شهوت قرار داد، حدیث کافی. ملک را آفرید و در او عقل قرار داد، و انسان را آفرید و او را مرکب ساخت از عقل و شهوت هر دو، که هر کدام یک در جنبه خاصی سجید و
تفسیر المیزان هم از مطالعه کرده باشید در بسیار جاها این مطلب کاملا مشخص شده است. اصل هم بسته ده.
آیا تغییرات کمی تبدیل تغییر کیفی می شود در طبیعت، یا به تعبیر خودمون تغییرات کیفی منجر به پیدایش نوع جدید می شود؟
بله.
اما این مقدار اینها غیر از اون منطق دینامیک و منطق دیالکتیکه. یه عده افراد خیال کردن تا همینقدر گفتیم آقا ما قائل به حرکت هستیم پس منطق ما سه دیالکتیکی، ما قائل به تضاد هستیم پس منطق ما سه دیالکتیکی، ما قائل به اصل همبستگی هستیم پس منطق ما سه دیالکتیکی، ما قائل به گذار از کمیت به کیفیت هستیم. نه، او یک رنگ و بوی شکل خاص میدارد. یعنی اگر یا باید این کلمات را به کار نبرید، یا اگر این کلمات را به کار می‌برید باید بدونید مفهوم اصلی اینها در جهان چیست. این اصول دیالکتیک به مفهوم اصلی خودش، نه در تعبیرات افرادی که خودشان این منطق را اصلا نمی‌شناسند، همینجور دیگه از آهنگ خوش کلمه دیالکتیک خوششون میاد، من حرکت دیالکتیکی چیه دیالکتیکی. این اصول مطابق منطق اصلی خود صاحبان اصلی این منطق، هر اصلش جداگانه بر ضد تمام اصول الهیون حرکت به اون معنا که اونها میگن، یعنی خدای دیگه وجود نداره، روح جاودانی وجود نداره، حقیقت جاودانی وجود ندارد، اصول اخلاقی ثابتی وجود ندارد، قوانین دینی ثابت برای همه زمانها وجود ندارد. اصل ثابت نمیتونه وجود داشته باشه، غیر متغیر نمیتونه وجود داشته باشه. تضاد به اون معنای چرندی که اونها میگن، یعنی توجیه کننده همه حرکتها و دینیاز کننده طبیعت از ماورای خودش. اصل همبستگی به معنی که اونها میگویند، یعنی هیچ چیزی ما در عالم نداریم که از شرایط محیط خودش آزاد باشه. وحی پیغمبر هم از همین قبیله، یعنی یک حقیقتی معلوم شرایط محیط خودش، نمیتونه غیر از این باشه. عبور از کمیت به کیفیت در اصطلاح اونها، یعنی هر چیزی تغییر ماهیت میدهد. وقتی که تغییر ماهیت بدهد، تغییر خاصیت میدهد، احکام دیگری بر او جاری است غیر از احکام اولی. اون وقت میاد راجع به جامعه همینی، جامعه در هر همیشه متغیر است و تغییرات تدریجی جامعه منجر به یک انقلابهای درونی جامعه میشود که رژیم و شکل و ماهیت جامعه به کلی عوض میشود. جامعه یه وقتی دوره اشتراک اولیه داشته، بعد ماهیتش عوض شد، دوره بردگی پیدا شد، دوره بردگی هم تدریجا تغییر کرد، به نقطه انفجار انقلاب رسید، دوره فئودالیسم رسید، دوره فئودالیسم مدت‌ها تغییر تدریجی پیدا کرد، دوره بورژوازی رسید و سرمایه‌داری کنم به نوبه خودش باز دو دوره است، دوره نهاییش سرمایه‌داری صنعتی است، کاپیتالیسم است، این هم تغییر تدریجی می‌کنه، بعد منتهی می‌شود به دوره سوسیالیسم که مرحله اول کمونیسم و بعد کمونیسم. در هر دوره‌ای در جامعه یک قانون حکم فرماست، مثل آب که اول گرم است آب است، گرمترش میکنید آب است، 20 درجه میشود آب است، 30 درجه آب است، 80 درجه آب است، 90 درجه هم آب است، 99 درجه هم آب است، تا 99 درجه هنوز هی حرارتش بیشتر میشود، داغتر میشود، یعنی تغییر کمی پیدا میکند، ولی هنوز آب و قوانین خاص مایعات درش حاکم. به 100 درجه که رسید تبدیل میشه به بخار، وقتی شد بخار دیگه قوانین مایعات درش حاکم نیست، قوانین گازها درش حاکم است. جامعه هم از این مرحله که به مرحله دیگر وارد شد، محال است که قوانین حاکم در دوره پیشین در دوره پسین هم بتواند بر او حاکم باشد. اگر یک قانونی در دوره فئودالیسم به وجود آمده است، محال در دوره بورژوازی هم همون قانون به درد جامعه بخورد، محال در دوره کاپیتالیسم، محال در دوره سوسیالیسم. پس قانون باید، قانون دیگر باید برش حاکم باشد.
شما پس اسلام شما مال چه دوره؟ اسلام مال دوره فئودالیسم است یا حد اکثر مال دوره تجارتیشگی تجار مکتب و دوره بورژوازی و اونها که بگم قبول ندارم بیشتر بگم دوره فئودالیسم. خب قانون دوره فئودالیسم بعد از اینکه جامعه ماهیتش تغییر کرده شده سرمایه داری صنعتی، بعدم ماهیتش تغییر میکند میشود دوره سوسیالیستی. مگه امکان دارد که قانونی که بر جامعه‌ای که داره اون ماهیت بوده وضع شده برای جامعه‌ای که ماهیت جدید پیدا کرده؟ هر یکی از این اصول جداگانه نفی میکند، جداگانه بر ضد اصول الهیون است. بنابراین پس امکان نداره که محال است که شناخت قرآن از جهان به این معنای دقیق واقعی، شناخت دیالکتیکی به همون معنا باشد که دیالکتیک رو در دنیا می شناسند. اگه اینجور باشه باید بگیم العیاذ بالله پس قرآن هم به خدا قائل نیست، همه چیز شدن می دونه حتی خدا را. قرآن همین عالم را بی‌نیاز از ماورا خودش می دونه. قرآن هم برای هیچ چیزی ماهیتی جز وابستگی خودش با محیط خودش نمی داند. قرآن هم همه چیز حتی جامعه را در مراحل مختلف دارای ماهیات مختلف می دونه و در هر دوره نیازمند به قانون جدید و شریعت جدید راستید. پس شریعت ختمیه ابدیه اصلا وجود نداره. اینا که همه خلاف ضرورت قرآن هم. این بله ما اگر همین جوری بدون این که به معنی واقعی این کلمات توجه داشته باشید، آیا قرآن قائل به اصل حرکت در عالم هست؟ خب بله. قرآن میگه الالله تسیر الامور، همه چیز به سوی خدا سیرورت پیدا میکنه، یه امر ثابت که سیرورت پیدا میکنه. آیا قرآن قائل به تضادها در عالم هست؟ هست، به خصوص در جامعه. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. آیا قرآن قائل به اصل همبستگی هست؟ اونم میشه کافیش پیدا کرد، دلائلی پیدا کرد برای مثلا. ولی این خیر اونو به عنوان نصیحت عرض میکنم که چیزهایی را قرآن چه تعبیری دارد قرآن از این بالا؟ از این بالا میگه ولا تقص ما ليس لك به علم، چیزی را که نمیدانی دنبالش نری. یا این حرفها را اون عمقش را به دست بیارید که چی هست، یا تا عمقش به دست نیاوردی زود این حرفها را نتذیری. چون تذیرش همین ها وقتی افتدا می تذیری بعد چند قدم دیگه اون طرف تر دهید اون طرف تر دهید اسلام هم اگر اسلام را